چرا؟ چون منابع مطالعاتی که ما بهش دادیم این امکان رو بهش میداد که تو این زمان بتونه همچین نتیجه بگیره. ببینید، ما الان 7 ماه زمان داریم تا امتحانات نهایی.
بله.
داوطلب بعد حساب کنه روزی چند ساعت داره مطالعه میکنه، چقدر از این زمان رو اختصاص میده به تکالیف مدرسه، چقدر برای امتحانات مدرسه میخونه، چقدر بعد برای میان ترمش و ترم اولش و امتحان نهاییش کنار بذاره، چقدر زمان باقی میمونه. بعد ببینه منبع مطالعاتی که انتخاب کرده اصلا تو این زمان میشه خوندش؟ اگر نمیشه شما نمیرسی.
بله.
یعنی این ببینید این فرمول محاسبشه. اگر میبینی منبع حجیمه بهتر اصلا رهاش بکنی، بهترین منبع دنیا هم باشه، شما وقتی نمیرسی تمام بکنی چه فایده ای داره؟ ما اگر میگیم از الان شروع بکنی میتونی نتیجه بگیری، چون ما اومدیم تدریس بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن و اومدن کامل درس دادن، یعنی هم مفهومی و تشریحی درس دادن ویژه امتحان نهایی، هم اومدن روش تستی یاد دادن که شما سوالات کنکور رو نری تو 5 دقیقه حل بکنی.
بله.
راه حلای نیم خطی خطی تستی یاد بگیری زیر 1 دقیقه بتونی جواب بدی، و هم همه تیپا رو کار میکنن. یعنی ببینیم ما هر ساله با این استادا تو کنکور تطابق 100 داریم، سالی نبوده تستی تو کنکور بیاد مشابهش تو جزوه ما نباشه. تک تک اینا رو هم پیمک بدین، از سال 99 تا تیر 404 میتونید کامل ببینید. این تدریس انقدر کامله، در این حال روزی دو ساعت و ربع، یعنی داوطلب به راحتی میتونه استفاده بکنه. بعد بیشتر زمانش هم به دیدن کلاس نمیگذرونه، بیشتر زمانش به درس خوندن و تست دادن میگذرونه.
بله.
و امکان رفع اشکال داره. شما هر تستی رو حل میکنی، اگر اشتباه حل کردی، پاسخش رو خوندی، متوجه نشدی، کافیه یه عکس واضح از روش بگیری ارسال بکنی تا کامل بهت توضیح بدن، رفع اشکال نامحدود. بعد ما برای بچه‌ها مشاور میذاریم از بین رتبه برتری هم رشته با خودشون که بیان برنامه درسی شخصی سازی شده به شما بدن. هر روز گزارش کارا رو چک بکنن، بر اساس گزارش‌ها هر هفته برنامه تغییر بکنه. آزمونای منظم، مشاور روانشناس، همه اینا در کنار شماست. خب آیدین فرجی هم اینجوری بود. ببینید ایشون پایه 11مش ضعیف بود، تابستون از دست داده بود، شروع کرد همین امسال رتبه 52 کنکور شد. آیدین فرجی، چرا داوطلب شما نتونه؟
قطعاً همطوره. خب برای بهره مندی از این آموزش‌های کامل و جامع که وقت کمی هم می‌گیره با چیکار کنه؟
عزیزان عدد 7 رو به سامان پیمک ما ارسال کنه، شما تون ثبت میشه. زیر 24 ساعت مشاوره ما با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی که زودتر از دیگران پیمک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحها هم تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
ممنونم از شما آقای مهندس گیراده زاکر.
افتخار در چشمانت و موفقیت در دستان توست. عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو.
گفتن دخترشون 11مه، با اینکه مدرسه غیر انتفاعی میره ولی از آموزش مدرسه راضی نیستن، از طرفی هم نگرانن برنامه‌های شما با برنامه‌های مدرسه تداخل داشته باشه و نتیجه بدتر بشه.
خواهش میکنم نگران نباشن، چون حجم آموزش‌های ما روزی 50 دقیقه است برای بچه‌های 11م. ببینید امتحانات نهایی 11م مرحله اول کنکوره.
بله.
یعنی این بسیار بسیار اهمیت داره. 12 تا درس ما امتحان میدیم، خدایی نکرده یک درس رو هم خراب کنیم، بعد تمام 12 تا رو مجدد ترمیم کنیم، دیگه نمیشه انتخاب کرد، کلش باید دوباره امتحان بدیم. 40 خرداد سال 12م، 11 تا درس هم اونجا، یعنی 23 تا امتحان بعد تو 30 روز بدیم، یعنی هر روز بعد امتحان بدیم. خب واقعا کار سختی میشه. ما همه توانمون رو باید بذاریم امسال تو امتحان نهایی 11م نمره خوب بگیریم. ببینید نمره خوب یعنی چی؟ درسته که ما تو امتحان نهایی معدل 20 نداریم، درسته که میانگین نمرات 9 خورده ای، اما 50,000 تا بالای 19 داشتیم. نمره خوب یعنی نمره بالای 19. خب این آموزش خیلی قوی میخواد. داوطلبی که داره فرمولا رو حفظ میکنه هیچ وقت نمیتونه همچین نمره بگیره، چون تعداد این فرمولا زیاده، پارامترهای مشترک هم بینشون زیاده. داوطلب میاد اینا رو قاطی میکنه، جا به جا مینویسه. چرا؟ چون فرمول مثل شعر حفظ کرده، چون استادی که درس میده توضیح ندن این فرمول کجا به دست اومده.
درست.
دلیلش چیه؟ ببینید فرمول دلیل داره دیگه. اگر به ما توضیح بدن چی شد که این فرمول رسته، از کجا به دست اومده، داوطلب به جای حفظ کردن میتونه خودش فرمول رو پیدا بکنه، به دست بیاره. این میشه مفهومی خوندن. تو زیست نیاد فقط خط به خط حفظ کنه، تمام قیدا باهاش کار بشه، شکلا جراحی بشه، نکاتش بیرون کشیده بشه، حتما روی عکس گزاره ها. ببینید تو سوالای صحیح غلط که نمیاد جمله خود کتاب بده، در عکس جمله کتاب میاد بده. همه اینا باید کار بشه، تیپ های مختلف، داوطلب یاد بگیره این کلید بنویسه، الکی نمره از دست نده، تستای کنکور هم براش تشریحی شه. اینا همه بعد اتفاق بیفته تا ما بتونیم معدل بالای 19 بگیریم و ما تدریس بهترین استادای کشور رو تقدیمتون میکنیم. معروف ترین کتابای تستو نوشتن، کاملا بر اساس این ویژگی ها درس دادن. بعد یه اشتباهی که 11 ها میکنن میدونید چیه؟
بله.
میرن فقط درس های 11 ها میخونن. ببینید اینا پایه درسی داره تا به 11 ها ادامه دهمه. مثلثات ادامه دهمه، آمار احتمال، استوکیومتری، دنباله ها، نامادله. تدریس های ما از پایه شروع شده. یعنی ما ریاضیمون از نهم از ابتدا شروع کردیم، عربیمون از هفتم از صرف فعل و ضمایر متصل منفصل و اینا شروع کردیم و میایم تا سخت‌ترین سوالات 11 روزی 50 دقیقه هم حجم داره. تازه مشاورم در کنارشونه، برنامه درسی شخصی هم دارن، گزارشکارا هم چک میشه، هر هفته برنامه تغییر میکنه.
حتما همینطوره. خب من یادداشت کردم، آموزش کامل، تمرین مستمر، مشاور و مفهومی.
عزیزان عدد 7 رو که به سامان پیمکی ما ارسال کنین شمارتون ثبت میشه. زیر 2400 مشاورای ما با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب هم اولیای بزرگوار، کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحها تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 2797.
اما آقای مهندس زاکر، خشت اول از کجاست؟ از چه پایه‌ای شروع کنم برای کنکور؟ چون تعداد زیادی از نهمی ها پیامک داشتیم.
بله ببینید نهم خیلی مهمه، چون انتخاب رشته میکنن دیگه. یعنی بعد اول رشته ها رو کامل بشناسن، شرایط شغلی، بازار کار، فرصت هایی که در آینده داره، مقاطع بالاتر، اینا رو کامل بشناسن. دو، امتحان نهایی دارن. بچه ها بر اساس نمرات امتحان نهاییشون رشته شون مشخص میشه، نه فقط سلیقه خودشون. یعنی فلان رشته رو که من دوست دارم بعد نمرش هم بیارم. خب بعد کار کنیم برای نهایی. سه، آزمون تستی تیزهوشان نمونه. شما دقت بکنید 80% رتبه برتر امسال من مدارس تیزهوشان بودن. این آزمون تستیه و داوطلب باید زیر یه دقیقه بتونه سوالا رو جواب بده، نیازمند یادگیری روش تستیه. من سامان پیامکی میگم عزیزان عدد 7 رو پیامک کنین، زیر 2400 مشاورمون باهاتون تماس میگیرن. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 2797.
ممنون و سپاسگزارم از شما آقای مهندس هیراد زاکر، مشاور 9 تا از رتبه‌های تک رقمی کنکور و مدیر آموزشگاه هیراد. برای همه شما آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. خدا نگهدار.
آبراه سرنوشت.
در تاریخ خاورمیانه لحظاتی هست که نه فقط مرزها، که حافظه جمعی ملتها را دگرگون می کند. یکی از آن لحظات در 29 اکتبر 1956 رقم خورد، روزی که آسمان مصر زیر سایه هواپیماهای جنگی تیره شد، روزی که خاک صحرای سینا با زره پوشهای مهاجم لرزی، روزی که جنگ دوم اعراب با رژیم صهیونیستی آغاز شد. موسیقی جنگ که در تاریخ با نام بحران سوئز نیز شناخته می شود، تنها یک درگیری نظامی نبود. این جنگ تلاقی سه جریان بود: استعمار کهنه غرب، قدرت طلبی رژیم صهیونیستی و بیداری نوپای ملت‌های عرب. در این مستند به روایت دقیق این جنگ می پردازیم، از ریشه های سیاسی و اقتصادی آن تا جنایاتی که در سایه سکوت جهانی رخ داد. برای درک این جنگ باید به چند ماه قبل از آن بازگردیم، به 26 ژوئیه 1956، زمانی که جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر در سخنرانی تاریخی خود اعلام کرد کانال سوئز دیگر در اختیار ملت مصر است. این کانال که در سال 1869 توسط فرانسه ساخته شده بود، سالها تحت کنترل مشترک بریتانیا و فرانسه قرار داشت. جمال عبدالناصر با ملی کردن آن عملاً دست استعمارگران را از این مسیر استراتژیک کوتاه کرد. واکنش غرب سریع و خشن بود. بریتانیا و فرانسه که منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را در خطر می‌دیدند، به دنبال راهی برای سرنگونی عبدالناصر بودند. در همین زمان رژیم صهیونیستی نیز که از قدرتگیری عبدالناصر و حمایت او از مقاومت فلسطینیان نگران بود، به این ائتلاف پیوست. توافقی مخفیانه میان سه کشور شکل گرفت. حمله‌ای هماهنگ به مصر با هدف بازپسگیری کانال و تضعیف ناصر.
Egypt's Sinai Peninsula, a barren stretch of dunes, plateaus and lifeless mountains, roll the spearheads of an Israeli army of 50,000. Led by General Moshe Dayan, the Israelis strike, they say, to end once and for all.
در 29 اکتبر ارتش رژیم صهیونیستی از شرق وارد صحرای سینا شد. همزمان بریتانیا و فرانسه از غرب از طریق کانال سوئز به مصر حمله کردند. این تهاجم سه جانبه آغازگر جنگی شد که تنها در 8 روز هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت و منطقه را به آستانه یک بحران جهانی کشاند. دکتر رحمت ابراهیمی، پژوهشگر مسائل منطقه، معتقد است
خب از اونجا که رژیم قاسم صهیونیستی به عنوان پایگاه دائمی غرب بودش، اینجا وارد ماجرا میشه. در 29 اکتبر همان سال به صحرای سینا و غزه حمله میکنن و صحرای سینا رو اشغال میکنن، غزه رو اشغال میکنن. جمال عبدالناصر هم در بندر پورتسعید با متجاوزین درگیر میشه و مانع ورودشون میشه. هدف جنگ چی بوده؟ هدف سرنگونی جمال عبدالناصر و سلطه و سیطره بر کانال سوئز بود و بازپسگیری به عبارتی از نگاه خودشون بود. خب اینجا آمریکا و شوروی وارد ماجرا میشن و اینها را وادار میکنن و مجبور میشن که از مناطقی که اشغال کردن رو عقب نشینی میکنن و به نوعی میشه گفت اینجا آغازی بود بر جنگ سرد، یا شروع جنگ سرد رو میشه در این سال ازش اسم برد. خب پیامد این بحران باعث شد که نفوذ فرانسه و بریتانیا در خاورمیانه کاهش پیدا بکنه و موقعیت مصر در جهان عرب در حقیقت به نوعی تقویت بشه.
رژیم صهیونیستی در این عملیات از فرماندهانی چون آریل شارون و موشه دایان بهره برد. هدف اشغال سریع صحرای سینا و قطع ارتباط مصر با نوار غزه بود. عملیات با دقت و سرعت بالا انجام شد و در برخی مناطق مقاومت ارتش مصر با خشونت سرکوب شد. در جریان این حمله گزارش‌هایی از جنایات جنگی منتشر شد. نیروهای رژیم صهیونیستی در برخی مناطق صحرای سینا اقدام به اعدام‌های میدانی سربازان مصری کردند. در نوار غزه، مناطقی که محل سکونت پناهندگان فلسطینی بود، هدف بمباران قرار گرفت. خانه‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی تخریب شد و هزاران نفر آواره شدند. در اسناد سازمان ملل مواردی از نقض حقوق بشر توسط نیروهای رژیم صهیونیستی ثبت شده. از جمله استفاده از زور غیر متناسب، حمله به مناطق مسکونی و بی‌توجهی به وضعیت غیر نظامیان. این اقدامات مصداق بارز جنایت جنگی هستند. دکتر رحمت ابراهیمی:
در جریان عملیات اسرائیل نوار غزه را اشغال کرد، صحرای سینا را هم اشغال میکنه و به حملات زمینی و هوایی گسترده‌ای دست میزنه. به لحاظ حقوقی نقض حاکمیت مصر توسط کشورهای غربی با بازیگری اسرائیل صورت میگیره. یک آبراه بین المللی رو اینها میبندن، جنایت جنگی رو در منطقه ام البقر مصر که یک به اصطلاح منطقه ساحلی بوده، اسرای مصری که اونجا دستگیر میشن توسط این اشغالگران همشون تیرباران میشن و کشته میشن، مناطق وسیع مسکونی مورد حمله قرار میگیره و از ریساخت های در حقیقت غیر نظامی مصر و غزه را هم اینها تخریب میکنن.
اما مصر تنها نبود. کشورهای عربی از جمله سوریه، اردن، عراق، عربستان سعودی، لبنان و یمن با حمایت سیاسی، مالی و رسانه‌ای پشت مصر ایستادند. این اتحاد جنگ سوئز را به جنگ دوم اعراب با رژیم صهیونیستی تبدیل کرد.
در بحث تحلیل همبستگی عربی میشه این نکته را اشاره کرد. همبستگی عربی تو این دوره باعث یک نوع نماد وحدت و مقاومت رو در برابر تجاوزات خارجی نشون داد و نقش جمال عبدالناصر به عنوان رهبر پان عربیس رو در سطح جهان عرب تقویت کرد. پیام سیاسی که این اتفاق داشت، یعنی همبستگی کشورهای عربی، نشون داد که کشورهای عربی میتونن در برابر تجاوزهای خارجی متحد بشن حتی اگه هماهنگی نظامی کامل بین اونها وجود نداشته باشه. این همبستگی پایه‌ای شد برای جنگ‌های بعدی در جنگ‌های 1967 و 1973 که علیه اسرائیل انجام شد. به یک عبارت ساده یا بیان ساده میشه اینجوری اشاره کرد که یک درگیری محدود اسرائیل به یک بحران منطقه‌ای تبدیل شد و جنگ دوم عرب و اسرائیل به نوعی شکل بگیره که این هم حمایت سیاسی رو ما در شاهد هستیم و هم حمایت نظامی و تبلیغاتی رو که تأثیر بلند مدتی رو میتونست بر منطقه خاورمیانه داشته باشه.
واکنش کشورهای عربی نشان داد که مسئله فلسطین و تجاوز صهیونیست‌ها دغدغه‌ای مشترک در جهان عرب است. رسانه‌های غربی تلاش کردند تصویر متفاوتی از جنگ ارائه دهند. برخی گزارش‌ها تجاوز رژیم صهیونیستی را دفاع مشروع توصیف کردند، اما اسناد مستقل روایت دیگری داشتند، روایتی از اشغال، تخریب و آوارگی.
خب ببینید، اساساً رسانه در خدمت استعمارگران هستند و ابزاری بودند در جهت اینکه اقدامات اونها رو بخوان توجیه بکنن. خب طبیعی بود که رسانه‌های فرانسه و بریتانیا تلاش داشتن تا این عملیات رو به نوعی یک اقدام مشروع در حقیقت به جهان القا بکنن و اینو اینجوری القا بکنه که هدف ما از این حمله در اصل این بود که ما بخوایم امنیت کشتی ایرانی رو برقرار بکنیم، امنیت بین المللی رو برقرار بکنیم و بتونیم آزادی و دقیقاً تردد راحت کشتی ها رو از این منطقه انجام بدیم و بخوایم اینجا رو محل امنی براشون قرار بدیم. اگرچه خب برخی از در حقیقت رسانه ها مثل گاردین و ابزرور هم در همون موقع نگاه انتقادی رو به این جنگ داشتن، در اینکه چون اونها در اون جنگ شکست خورده بودن و اون موقع بیان کردن، این اتفاقی که الان صورت گرفته نشون داد که افول امپراتوری استعماری در اینجا داره شکل میگیره. از این لحاظ این موضوع رو رسانه ها بهش توجه کردن.
واکنش جهانی به این جنگ غافلگیر کننده بود. آمریکا که نگران گسترش نفوذ شوروی در منطقه بود، با فشار دیپلماتیک خواستار توقف عملیات شد. شوروی نیز تهدید کرد که در صورت ادامه جنگ وارد عمل خواهد شد. سازمان ملل نیروهای حافظ صلح را به منطقه اعزام کرد و بحران به ظاهر پایان یافت. اما پایان جنگ آغاز فصل تازه‌ای بود. ناصر با وجود شکست نظامی به قهرمان جهان عرب تبدیل شد. اتحاد عربی به عنوان ایدئولوژی مقاومت در سراسر منطقه گسترش یافت. رژیم صهیونیستی نیز با تجربه این جنگ در سالهای بعد وارد درگیری‌های دیگر شد، از جمله جنگ شش روزه در 1967 و جنگ یوم کیپور در 1973.
میشه اینجوری بهش نگاه کرد که عملیات 1956 یه نقطه عطفی در تاریخ اشغالگری رژیم بود، نشون داد که این رژیم نه تنها به اشغال سرزمین فلسطین چشم طمع داره، بلکه اربابان این رژیم و اونهایی که این پایگاه دائمی رو در منطقه تأسیس کردن به دنبال در حقیقت گسترش مناطق اشغالی خودشون هستن و به دنبال این هستن که بتونن کشورهای دیگه رو هم اشغال بکنن. خب جنگ‌های شش روزه 1967 و جنگ‌هایی که بعد از اون اتفاق افتاد نشون دهنده این موضوع بود و از سال 1948 که این رژیم نامشروع در منطقه شکل گرفته، از اون تاریخ تا الان ما همواره شاهد تجاوزات گسترده این رژیم علیه همسایگان خودش، نقض همه قوانین بین المللی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، کشتار کودکان، از بین بردن مدارس، اماکن زیارتی و بسیاری از قوانینی که در جهان در به اصطلاح برای نظم جهانی وجود داشت و هر آن چرا که به عنوان قانون در جهان ما بخوایم ازش اسم ببریم، اسرائیل همه اینها را نقض کرده و به راحتی داره به نقضش ادامه میده و نه تنها داره انجام میده که بلکه با حمایت‌های همه جانبه کشورهای غربی به اصطلاح مواجه هستش و ازش دارن حمایت میکنن.
امروز نزدیک به 7 دهه پس از جنگ سوئز، سیاست‌های تجاوزکارانه و اشغالگرایانه ی رژیم صهیونیستی نه تنها متوقف نشده، بلکه با حمایت بی قید و شرط برخی قدرت‌های جهانی ابعاد تازه‌تری یافته است. همان منطقی که در 1956 منجر به بمباران نوار غزه و اعدام‌های میدانی در صحرای سینا شد، امروز در قالب محاصره غزه، شهرکسازی در کرانه باختری و حملات هوایی مکرر به مناطق مسکونی ادامه دارد. در سالهای اخیر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه بارها منجر به کشته شدن صدها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان شده است. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر بارها این حملات را ناقض قوانین بین‌المللی و مصداق جنایت جنگی دانستند. اما همان گونه که در 1956 سکوت یا همراهی قدرت‌های غربی زمینه‌ساز تداوم جنایت شد، امروز نیز حمایت‌های سیاسی، نظامی و رسانه‌ای برخی دولت‌ها به این رژیم اجازه داد تا بدون پاسخگویی به اشغال و سرکوب ادامه دهد. از تاریخ باید درس گرفت. جنگ دوم اعراب با رژیم صهیونیستی تنها یک فصل از کتاب قطور ظلم و مقاومت در خاورمیانه است. اما مرور آن نه برای زخم زدن بلکه برای بیداری است. رژیم صهیونیستی از ابتدای تولد نامشروعش همواره در سودای تحقق رؤیای نیل تا فرات جنگیده است. این رژیم با اشغال سرزمین‌ها، کشتار غیر نظامیان و حمایت بی قید و شرط قدرت‌های غربی تلاش کرده این رؤیا را به واقعیت تبدیل کند. اما فرات پایان این خیال خواهد بود.
رژیم صهیونیستی لبریز از کینه و غیظ است، نه فقط نسبت به ما، حالا ما که اهمیت نمیدیم، نسبت به جمهوری اسلامی که خب معلومه، واضحه، اما نسبت به کشورهای دیگه هم همینجور. اینجور نیستش که رژیم صهیونیستی از کشورهای دوروبر خودش خرسند باشه، خوشون باشه. نه، اونا با مصر هم کینه دارن، با سوریه هم کینه دارن، با عراق هم کینه دارن. چرا؟ اونا هدفشون از نیل تا فرات بود، خب نشده. این کشورها در برهای مختلف به دلایل مختلف نگذاشتن. اینا سرشار از کینن، سرشار از غیظند. خب البته قرآن میگه قل موتوا بغیظکم، بله خشمگین باشید بمیرید از خشم، و همینم خواهد شد، دارن میمیرن. با اون الله این قل موتوا بغیظکم در حال تحقق در مورد رژیم صهیونیست.
به فرموده رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید. این جمله نه شعار بلکه تحلیل آینده نگرانه است از روند فروپاشی تدریجی این رژیم، رژیمی که با هر جنایت پایه های مشروعیت خود را سست‌تر می کند و با هر تجاوز خشم ملت ها را شعله ورتر. تاریخ نشان داده که ظلم پایدار نمی ماند و مقاومت اگر ریشه دار باشد سرانجام پیروز خواهد شد.
آره بابا بیسویفره، تازه بیسکیک هم داره.
بیسکیفر و بیسکیک سیرنگ.
الو خانم، کتابم مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم کتاب مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب داره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خب اینم یه سناریوی رادیوی متفاوت برای کنسرو لوبیای دلپذیر.
خب داستانش چیه؟
داستانش اینه که از کنسرو لوبیای دلپذیر خواستن که یه فرمو پر کنه.
خب
اسم و فامیلش که معلومه.
خب
نژادش هم می‌نویسه از بهترینای جهان.
جهان؟
بله، لوبیاش از بهترین نژادهای دنیا.
کنسرو خوراک لوبیا چیتی دلپذیر متفاوته. به همین دلایل که شنیدین، دلپذیره که متفاوته.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحته. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. حفل در محل آرامشی بیم.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامت.